أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که مستحضرید، روایات باب پنج از ابواب ربا فروع متعددی داشت. این فروع از اون جهت که محل ابتلاء اصحاب یا مردم اون عصر بود در روایات باب پنج آمده. فقهای بعدی، یکیش مرحوم صاحب جواهر و بعد مرحوم سید رضوان الله علیه ماست، این فروع رو یکی پس از دیگری استخراج کردن و مطرح کردن. تقریبا 6 یا 7 فرع رو مرحوم سید کاظم، مرحوم عثمان کاظم مطرح کردن. به استثنای فرع اول، بقیه فروع مورد نقد بود و اشکال بود. چه اون فرعی که ایشون فرمودن به این که وارث میداند که مورث به ربا گرفته، اما دائره بین حیله شرعی و غیر حیله شرعی است. کسی که حیله شرعی رو کافی نمیدونه، کما هو الحق، بنابراین این شک مثل علم داره. کسی که میدونه مورثش ربا گرفته ولی نمیدونه عالم بود یا جاهل، کسی که حکم جاهل رو مثل عالم میدونه و اگر توبه کرده فقط حکم تکلیفی برداشته بشه، نه حکم وضعی، برابر این علم اجمالی هم بی اثر است. چون علم اجمالی وقتی یه طرفش اثر داشته باشه یه طرفش اثر نداشته باشه بی اثر، اما هر دو طرف اثر داشته باشه این علم اجمالی مؤثر است. در اینجا علم اجمالی که میگیم بی اثر است، یعنی اثری که برای مرحوم کاظم و دیگران میخواستن بگیرن مترتب نیست، یه علم اجمالی مؤثر است. و اگر چون چه میدونست به اینکه او ربا گرفته و عالم بود، ولی احتمال میداد که از قبلا بدهکار بود و ذمه خود را با گرفتن ربا تخلیص کرد، این هم کافی نیست، برای اینکه ذمه تخلیص نمیشه با ربا، ذمه همچنان درگیره. وقتی که شخص مرد تمام مطالبات مؤجل حال میشه و تمام دیون در ذمه به این تعلق میگیره. بنابراین وارث که بعد از مرگ مورث دارد مالش رو توزیع میکند، باید بدوند که در صفحه سوم قرار گرفته. صفحه اول دیون متوفاست، صفحه دوم ثلث متوفاست، صفحه سوم میراث است که من بعد وصیت این توزیع صاحبها دهیم. و اگر چون چه میدونه به اینکه ربا گرفته و در مال او بود، اما نمیدونه در مال او هست یا نیست، اینجا هم ایشون فرمودن که اشکال ندارد، معلوم شده اشکال داره. فرع بعدی این بود که میدونه ربا گرفته، ربا هم در مال او بود، ولی این عین ربا، مال ربا رو قبلا مصرف کرده داده، یا اینکه مصرف کرده یا به احتمال بدیم صاحبش داده. استصحاب هم میگوید به این که ذمهش مشغوله، درست است به عین مال موجود بود و عین مال را از بین برده، ولی تا عین مال را به صاحبش نداده باشه که ذمه مشغول است. ولی ذمه مشغول شد با مرگ، هم ها معجل میشه حال و هم از ذمه به عین تعلق میگیرد. بنابراین غالب این فروعی که شما مطلب فرمودن تام نبود. حالا دو تا مطلب مونده. یکی تصمیم مسئله قاعده اصالت صحه هست که گاهیشون تمسک میکردن که برخلاف فروعات اصالت صحه مونده. یکی هم وارد مسئله بعدی شدن که اتحاد جنسینه. یه توضیح درباره اصالت صحه بدیم که به تکمیل قاعده اصالت صحه انشاءالله به نوبت های بعد است، ولی بعد وارد فرع بعدیشون بشیم. در مسئله اصالت صحه تا کنون 4 یا تقریبا 5 مطلب روشن شد، ملانتا چون ایشون در اثنای مسئله مطرح کردن و متفرق شد، حیف از این قانون پراکنده به ذهن بیاید. چند تا مطلب است که تو اصالت صحه باید کاملا تبیین باشه، چون قاعده است فقهی و باید اعمال بشه. اولش اینکه این تأسیسی نیست، نظیر قاعده فراغ و تجاوز و قاعده لاتعاد و یا قاعده ایام استظهار برای دماء ثلاثه و امثال ذلک نیست که قاعده تعبدی باشه. نظیر قاعده ید است. این قاعده ید که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست، شارع مقدس امضا کرده ای رو. همین تأسیسی نکرده، بنای او علی این سیره و علی اینه، و اگر قاعده ید نباشه نظام زندگی مردم مختل میشه. آدم وقتی وارد بازار شد میخواد چیز بخره، از کجا میدونه صاحب مغازه مالک هست یا نه؟ وارد بنگاه شده میخواد خونه رو اجاره بکنه، از جا میدونه که اون موجر مالک هست یا نه، یا حق اجاره داره یا نه؟ ید اماره ملکیت از اماده تصحیح کار است. این سندش قطعی است به شارع مقدس، در مرعای شارع هم بود، شارع هم دید و امضا هم کرد و برابر خود همین کم کار میکرد. خود شارع وقتی وارد این بحرم سلام که شارع یعنی ذات اقدس اله هست، اینا بیانگر شریعت شارع از جاه وحی اله. وقتی وارد بازار شدن مثل دیگه مرد دیدم چیز میخریدن، چیز میفروختن. این بنای عملی اونها بود، بنای قولی اینها بود، سکوت اونها و تقریر اینها در برابر این سیره بود. پس این امر قطعی است، نظیر قاعده ید و تعبدی هم نیست، به تأسیسی نیست و امضایی است. دوم اینکه این اصالت و صحه که ما میگیم کار انشاءالله صحیح بود، صحت اندل فائل است یا صحت اندل حامل است یا صحت واقعی است؟ حق این است که صحت واقعی است. ما صحت اندل فاعل و اندل حامل نداریم. این دو هر کدام اون واقع را میخوان بررسی کنن، به واقع برسن. ممکن است اجتهادن یا تقلیدن بین این دو نظر اختلاف باشد، ولی هر دو به دنبال صحیح واقعی هست. پس از آن صحه صحت واقعی رو تعمیل میکنه. منتاز تشخیص صحت واقعی ممکن است گاهی بین فاعل و حامل کسی ما حمل بکند بر صحت اختلاف نظر باشد. ممکن است دوتا مجتهد باشند یا دوتا مقلد باشند، یا یکی مجتهد باشد و دیگری مقلد. در حال اجتهادن یا تقلیدن ممکن است بین فاعل و حامل اختلاف باشد، لکن معیار اون صحت واقعی است. مطلب سوم این بود که وقتی شخص میتواند اصالت صحه جاری کند که عنوان فعل رو بدونه. یه وقت است که یه کاری خرید و فروش اینا تو بنگاه دارن میکنن، ما نمیدونیم اینا دارن توطئه میکنن یا دارن معامله غلط انجام میدن. میگیم انشاءالله معامله صحیح دارن انجام میدن، اما بر ما ترتیب اثر نیست. ما نمیدونیم اینا بی دارن، اجاره دارن، مزارعه دارن، مصالحه دارن، چه عقدی دارن. اصالت و صحیحی که در فقه و قاعده فقهی مطرح است و روی اون آثار بار است، اینجا بار نیست. چون اصالت و صحیح وقتی کار کرده کارگر است و مؤثر است که عنوان فعل احراز بشه. وقتی عنوان فعل احراز نشده، شما چی میتونید با این اصالت و صحیح بار کنید؟ مطلب بعدی هم است که این اصالت و صحیح بعد نه تنها بعد از احراز عنوان فعل است، بعد از احراز تحقق فعلم هست. اسنای فعل ما اگه شک کردیم که اینا خرید و فروش دارن میکنن یا درستی هست یا نه، جبر از ذهن نیست. در اسنای عقد اجاره، بی، صلح، مضاربه و مضارعه، در اسنای عقد ای کسی شک کرد که اینا صحیح انجام دادن یا نه، جا اصل ذهن نیست. طرح این بحث برای این که تو قاعده تجاوز و در قاعده فراق این مطلب بنابراین که اینا دو تا قاعده باشن فرق است. قاعده تجاوز گفتن به این که اگر شما شک در محل است، شک داری انجام دادی یا نه، یا شک داری در کانه ناقصش صحیح انجام دادی یا نه، باید انجام بدی. یعنی انسان سوره رو خونده، قبل از ورود در رکوع شک دارد که این سوره رو صحیح خونده یا نه، خب باید دوباره بخونه دیگه. چون اگه شک داره که سوره رو خونده یا نه، بعد از هم ایستاده شک داره که سوره رو خونده یا نه، شک در محل است، باید بخونه. ممکنه درباره صحت و فساد و هم همچنین. اما اگر سوره رو خونده نمیدونه درست خونده یا نخونده، این تجاوز هست، برای اینکه خونده دیگه، شک بعد از محل تقریبا، یعنی بعد از فراغ از اوست. اما گفتن قاعده فراغ اون است که من درباره اصل نماز، صحت نماز شک دارد، این مال بعد از عمل است. لکن تو همون فرق بین قاعده تجاوز و قاعده فراغ، اونجا هم گفته شد به این که اگر منظور فراغ کل باشد، بله قاعده تجاوز با قاعده فراغ فرق دارد. اما اگر فراغ مقطعی باشد، میتواند اینا یه قاعده باشند. چه این که قاعده تجاوز هم میتواند تجاوز بعد از عمل را منظور تجاوز بعد از عمل را شامل بشود. غرض این است که یه اختلاف موردی بین قاعده تجاوز به قاعده فراغ هست. در اینجا آیا اصالت صحه مخصوص بعد العمل است یا اثناء عمل را شامل میشه؟ منتها با توضیح داد اگر شما بخواهید اصالت صحت کل عمل رو جاری کنید این حتما مورد بعد از عمل است، اما اصالت صحت اجزای گذشته را بخواهید جاری کنی این شامل حال اثناء عمل میشه. یعنی ایجاب را باید انجام داد، ما نمیدونیم صحیح انجام داد یا نه، اصالت صحت جاری است. اما بخوام بگیم قبل از وقوع قبول این بی صحیح هست، هر بر اصالت صحه بکنیم این جاش نیست. پس این که میگن اصالت صحه مال بعد از تمام عمل است، اگر مذهب به این اصل کل عمل باشد، اما اگر مجرای این اصل بعض عمل باشد و هم در اثناء عمل هم جاری است. مطلب بعدی امون است که این اصالت صحه حاکم بر جمیع اصول دیگه است. حالا این مطلب پنجم زمینه را برای مطلب ششم و هفتم فراهم میکند. این که میگیم این اصل حاکم بر اصول دیگه است، برای اینکه اماره است و حاکم بر اصل است، خب البته اماره حاکم بر اصل است، یا نه یه اصلی است حاکم بر اصول دیگر، نظیر اینکه استصحاب حاکم بر اصل طهارت است، استصحاب حاکم بر اصل براءت است. استصحاب سبقه چون اصل محرز دارد یه سبقه تقدمی برش هست، عند دوران ام بین اصل براءت به استصحاب استصحاب مقدم است، عند دوران ام بین اصل طهارت به استصحاب استصحاب مقدم است و مانند آن. آیا اصالت و صحه که مقدمه بر اصول دیگه است، برای اینکه چون سبقه احرازی او قوی تر است حتی بر استصحاب هم مقدم است، یا نه اماره است؟ این جدف و عناوین است که بعدا مطرح میشه، اما اونش که فعلا مطرح است این است. قبل از ورود در فرع بعدی اونی که فعلا مطرح است این است: اصالت و صحه بر همه اصول، بر اصل براءت، بر اصل طهارت، بر اصل عرض، حتی بر استصحاب مقدم است. یعنی چون در معاملات اصل فساد دیگه، اصالت الفساد مر محکمه دیگه، یه معامله کردن من نمیدونم درست است یا نه، اصل خوب فساده، برای اینکه این مبی قبلا مال بایه بود، این سمن قبلا مال مشتری بود، ما نمیدونیم اینا انتقال نقل انتقال دادن صحیح انتقال دادن یا نه. استصحاب ملکیت مبی للبایه و سمن للمشتری معنیش فساد معامله است. لذا میگن اصل در معامله فساد است، برای اینکه قبلا این مبی مال بایه بود الان کماکان، قبلا این سمن مال مشتری بود الان کماکان. مقتضای جریان استصحاب ملکیت کل واحد طرفین فساد بابل است. اما اصالت صحه محاکم بر این اصل استصحابی به سایر اصول است. یه معاملی کردن ما نمیدونم صحیح است یا نه، بنای اوغلا و سیره اونها و حفظ نظام و پرهیز از اختلال نظام اینه که این دادسته صحیح است. اگر این دادسته صحیح بود پس بنابراین مقدمه بر اصالت الفساد است، مقدمه بر استصحاب است. اینه که بحث بعدی میاد که آیا این که بر استصحاب هم مقدمه است سبقه اماره دارد، چون اماره است مقدمه است، یا یه استصحاب است قوی یا نه. اصلا اگر در این گونه از موارد جا بر محکوم استصحاب باشد این مورد لغو است، شما چه اصل صحه میخواد چی کار کنی؟ این معاملاتی که شما بخواهی اصل صحه اصل اصل جاری کنی، این اگر محکوم به استصحاب باشد جعل این قانون و پذیرش این با لغویت همراه است. شما یه امر لغوی را قبول کردید، چون در همه موارد استصحاب دیگه شما چی رو میخواد هن بر صحت کنید؟ یه معاملی شده شما میخواد هن بر صحت کنید، این که مجرای استصحابه. که اگر مقدمه بر استصحاب نباشد تأسیس این یا امضای این لغو خواهد بود، که بعد بخواست خدا خواهد روشن‌تر میشه. غرض این است که گفتن اصالت صحه مقدمه بر همه اصول است، حتی بر استصحاب در معاملات. جا برای استصحاب فساد امثال ذالک نیست. تا کنون این امور خمسه روشن شد، یعنی دلیلش روشن شد و معنای صحت روشن شد و احراز عنوان لازم بود، مجراش جریانش هم بود بعد از تحقق عمل باشد، یعنی کانه تامه تحقق دو کرده شد و سر و تقدم او بر همه اصول هم مقدم شد. این عناوین پنجگانه تو اصالت سحر روشن شد. حالا انشاءالله چند تا عنوان هم مونده که این قاعده بالاخره یه امر روشنی در اذهان شریف شما باشه. فرع بعدی که مرحوم مسلم کاظم تو شرایع عنوان شده و مرحوم صاحب جوهر مطرح کرده و همون روال در بسیاری از قسمت ها عبارت همون عبارت جواهر است، مرحوم مسلم کاظم مطرح کرده، اینه که چون بحث ما در ربای در بیع است و غیر از ربای در قرض که در کتاب دین مطرح است، در ربای در بیع باید مبیع و ثمن یک جنس باشد. تو ربایا تعبیر جنس شده، تو کتاب فقهی هم تعبیر جنس شده. برای پرهیز از اشتراک اصطلاح که مباد این جنس منطقی به ذهن بیاید این جنس عرفی معیار است، این فرع رو مطرح کردن. تو روایات هم دارد که وجود بارک است امیر کراهت داشت که مثلا گندم با فلان کالا معامله بشه، بعد ائمه علیهم السلام قدم و وجود بارک است امیر لا یکره الحلال، این که ما گفتیم حضرت کراهت داشت پیش حضرت مکروه بود، چون حضرت امر از امر حلال که انزجار نداشت، یعنی این کار حرام است. خب که برخی از این نصوص که امیر المؤمنین لا یکره الحلال خونده شده بود که بعدم به خواست خدا ممکن تکرار بشه. فرمودن اتحاد جنس برای پرهیز از اشتباه که مواد و جنس منطقی به ذهن بیاد و برخی از امور تعبدی هم در اینجا دخیل است، این اون را مطرح کردن. فرمودن به اینکه در بیع ربوی اتحاد جنس مشروط شرط است، یعنی اگر جنسی با هم جنسش خرید و فروش بشه به نحوه یکی نقد دیگری نسیه، این رواست. یا هر دو نقد باشه، یکی کم یکی زیاد، رواست. با تفاضل یا تفاوت در مدت، اگر گندم 10 کیلو گندم به 10 کیلو به 15 کیلو گندم، یکی مرغوب یکی نامرغوب میشه روا. یکی 10 کیلو گندم نقد به 10 کیلو گندم نسیه، این رواست. به منظور از اینکه مکیل و موزون بودن، گاهی مکیل و موزون در خوراکی است، گاهی مکیل و موزون در اون نقود است مثل ذهب و فضه و امثال ذلک، که معیار مکیل و موزون بودن است، خوراکی بودن نیست. خب این عنوان جنس که چه در اقسام حبوبات مطرح است، چه در میوه ها مطرح است، چه در نقود مطرح است، که اینها مکیل و موزونن، دو تا فرق دارد. یکی اینکه اینها هم جنس باشن یا یکی اصل به دیگری فرق باشد، مثل گندم و آرد گندم، یا نه دو تا فرق باشن از یک اصل، این آرد با اون آرد، در صورتی که این دو تا فرق از یک اصل باشد. پس دو تا اصل یا یک اصل و یک فرق جزء فرع اول است، دو تا فرع از یک اصل این جزء فرع دوم است، که اگر شما بخواید تحلیل کنید سه تا مسئله و سه تا فرع در میاد، منتها حالا اینو فهمیدن امرانه، در حقیقت سه امر است نه دو امر. اگر گندم با گندم باشد یا طلا با طلا باشد، نقره با نقره باشد، رباست. یا نه گندم و آرد گندم باشد، طلا با طلای آب کرده باشد، این طلا رو آب کردن برای این کارهای دیگه، این فرع اوست، چیز دیگری نیست، این رواست. یا نه دو تا فرع از یک اصل باشن، این آرد با اون آرد، هر دو از گندم است، یا این آرد با اون آرد، هر دو از ذرت است، یا این آردونا، هر دو از برنج است. منتها حالا مرحوم عثمان کاظم به برخی از فقهای علی فرمودن که دو امر در شرط است، در حقیقت سه امر است. یکی این که دو تا هر دو جنس باشن، مثل گندم و گندم. یکی این که یکی جنس باشد و یکی فرع او، مثل گندم و آرد گندم. سوم این که هر دو فرع باشد، مثل آرد گندم با اون آرد، آرد برنج با اون آرد، آرد با آرد، یا آب این فزه با او آب فزه، آب این طلا با اون آب طلا، طلا آب کرده و ماننده که جد فرویان باشد. فرمودن منظور از این جنس، جنس منطقی نیست. جنس منطقی آن است که تحتش انواع باشد. جنس عرفی آن است که نوعی است که تحتش اصناف است. چون که صنف چیزی است که تحت او افراد است. وقتی میگن جنس یعنی یک نوع، نه جنس یعنی اون جامعه بین انواع. یه وقتی شما میگید حبوبات، یه وقتی بگید که آذوقه، یه وقتی بگید خوراکی، اینا جنس است. خب حبوبات هم شامل برنج میشه، شامل گندم میشه، شامل ذرت و نخود و همه اینها میشه حبوبات. این جنس است که تحتش انواع است. این معیار نیست. وحدت جنس موجب روا نمیشود، وحدت نوع موجب روا میشود. پس اگر جنس گندم بود با ذرت یا برنج، این ربا نیست، با اینکه هر دو مکیرن و جنس هر دو هم حبوبات است و یا طعام است. عنوان طعام معیار نیست، عنوان حبوبات بودن معیار نیست، باید عنوان خاص داشته باشد که در حقیقت نوع است. پس منظور جنس عرفی است که نوع منطقی محسوب میشود. این یه بدنه. مطلب دیگه این که در خصوص این جنس یه تعبدی شارع مقدس اعمال کرده است. این که گفته شد معنای مکیل و موزون بودن، اینها تأسیسی نیست که چی که مکیل از چی موزون. این بله، اما شارع مقدس ممکنه چی رو کم بکنه زیاد بکنه، در حتی مواردی که امضایی است چیزی رو کم بکنه یا زیاد بکنه. گرچه این قسمت های ربا تأسیسی است. فرمود به این که جو و گندم اینها یک جنسن، برای اینکه اینا بسیار در بسیار از موارد در حکم طعام واحد حساب می شدن. پس بنابراین این یه تعبد اشاره مقدس در خصوص اتحاد جنسی، یعنی اتحاد نوعی جو و گندم معیار کرده. اما تا اونجا که خود اشاره مقدس احیا کرده باشد، در مسئله زکات همونطوری قبلا گذشت، اینا دو تا نوع هست. هر کدام باید نصاب خاص خودشون برسن. مجموع اینها رو حساب نمی کنن که به نصاب برسه زکات بگیرن. اینطور نیست. در باب زکات اینطور نیست. در باب کفارات اینطور نیست. در باب فطریه اینطور نیست. اگر بنا شد که مثلا کسی یک سا بده، چند سیر از گندم، چند سیر از چیز اینا شد که، مگر به لحاظ تقویم و قیمت بکنیم و امثال ذلک. وگرنه اگر بخواهد یه وقت از اطعام میخواد بکند، اطعام میخواد بکند، بله مخلوط هر کدام، مخلوط باشه یا خالص باشه کافیست. اما یه وقت سخن از طعام است نه اطعام. گفتن در طعام این مقدار گندم باید بدید. مستحضرید که در مسئله کفاره ماه رمضان سخن از اطعام ستین مسکین است نه طعام. یعنی کسی گندم بده، برنج بده کافی نیست، باید غذا بده. حالا یا اونها رو مهمان بکنه، یا غذا درست بکنه برای اونها بفرسته، یا اونها رو وکیل بکنه در اطعام. یعنی باید اینا یه وعده غذا میل کنن. پس اگر در کفاره ماه رمضان به اصطلاح 60 کیلو طعام بده یا 64 طعام بده، برنج بده کافی نیست، مگر اطمینان داشته باشه که اونها این رو غذا درست میکنند و میل میکنند. اونجا که اطعام معیار است حساب خاص خودش داره. اونجا که طعام هست، اگر گفتن شما 5 کیلو گندم باید بدید، اینجا مخلوط کردن جو و گندم کافی نیست. در جریان زکات این طور است کافی نیست، در جریان طعام گفتن کافی نیست، در موارد دیگر که زکات به نصاب برسه، یعنی هر کدام از اینها به تنهایی باید به نصاب خاص خودشون برسن. اما در مسئله ربا تعبدن اینا این دوتا یک جنسن، یعنی گندم به جو یک جنسن. چون که در مسئله زکات هم تعبدن گفتن به این که گاو و گاو میش یک جنسن. حالا شاید برای این که اینها این جنبه بقر بودن اینها هر کدامشون نزدیک به همان، اونجا گفتن که البقر و الجاموس من جنس واحد، تو باب زکاتی هم چه حکمی هم هست. پس بنابراین تا اونجا که شارع مقدس دستور خاص نداده، معیار جنس عرفیست نه جنس منطقی، و در جنس منطقی تحتش انواع است، در جنس عرفی تحتش اصناف است که دو صنف از جوست، مثل گندم سبز، گندم قرمز به گندم غیر قرمز، به اصناف مرغوب غیر مرغوب، اینا جنسن. و این حکم مفروغ عنه در فقه هست و روایات ما هم این رو تأیید میکند. یعنی این دو نشته را که یکی منظور جنس منطقی نیست، جنس عرفیست یک، یکی که تعبدن در خصوص بابره با جو گندم یک جنسن، گرچه در زکات، گرچه در طعام بمانندان که کفارات بدن، هر کدوم جنس خاص خودشونو دارن. حالا اگر روایات این مسئله خواهد خود شد، اونجا که فردا مطرح بشه انشاءالله تتمیم قاعده اثرات صحه هست که چون مرحوم سید بشه استدلال کرده، این باید روشن بشه که در کجا ما میتوانیم اثرات صحه جاری بکنیم، تو معاملات و تو عقود مردم. و تتمه روایاتی که مربوط به وحدت جنسی گندم به جو است. والحمدلله.